علي بن أبي طالب
بولايتي،
علي بن أبي طالب
بولايتي،
علي بن أبي طالب. والأئمة المعصومين، والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاتون ملک ارض و سما، اشفعی لنا محبوبه حبیب خدا، اشفعی لنا آرامش و قرار دل سامن الحجج، ای زینب امام رضا، اشفعی لنا. یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، فان لک عند الله شأنا من الشأن. اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده، فلا تسلب منی ما انا فیه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده حبل المتین، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. امشب شب رحلت شهادت گونه حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه حضرت اخت رضا سلام الله علیها هست. عرض تسلیت و تعزیت به محضر امام زمانمون ارواح ناله الفدا، به محضر ولی نعمت ما اهل ایران آقامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان حضرت. خوشحال میشیم که حرفای دلتون رو از راه‌های ارتباطی که دوستان هم زحمت میشن برای شما زیرنویس میکنن، سامانه پیام کوتاهمون 301203 و همچنین شماره که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، پیام‌هاتون رو دریافت بکنیم و انشالله استفاده ببریم. امشب توفیق داریم مثل شب‌های دوشنبه گذشته در خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده به خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تعزیت شب وفات و رحلت جانسوز و قریبانه و مظلومانه حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت تقدیم می کنم. خدا را با آبروی این بانوی دو جهان سوگند می دهم، فرج مولای ما را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بدهد انشاءالله. و همچنین با خبر شدیم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی هم داره فانی را ودا گفتن. ما این ترگذشت ایشان را هم به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر و رهبری و خانواده ایشون و علاقه‌مندان به ایشون تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و علو درجات برای ایشون و صبر و شکیبایی برای بازماندگانشون تواضع داریم.
خیلی ممنونم، متشکر. جناب استاد با توجه به اینکه امشب شب وفات حضرت معصوم سلام الله علیها است، ابتدای بحثمون رو مزین بکنیم به مطالبی در خصوص شخصیت ایشون، بعد انشاءالله مباحث هفته گذشته رو ادامه خواهیم داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها، ما روایات ائمه اهل بیت رو ملاحظه می کنیم، می بینیم حدود شاید 45-50 سال قبل روایاتی از زبان حضرت امام صادق سلام الله علیه در فضیلت این بیبی دو عالم بیان شده که در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 60 صفحه 288 روایات مختلفی را آورده که من جمله این روایت هست که امام صادق سلام الله علیه فرمود نبی مکرم حرمی دارد که او مکه هست، امیر المؤمنین حرمی دارد، خدا حرمی دارد که مکه است، رسول اکرم حرمی دارد مدینه، و امیر المؤمنین حرمی دارد کوفه، و حرم ما ائمه شهر قم هست. بعد فرمود الا ان للجنت ثمانیت و ابواب، از قم 8 در بهش گشوده می شود. این الا ان للجنت ثمانیت ابواب، بهش 8 در دارد. ثمانیتون ثلاثتون منها من مدینت قم یا منها الى قم، 3 از این 8 در خلاصه از قم باز می شود و گشوده می شود. تقبض فیها امرأتون من ولدی اسمها فاطمه، در شهر قم از دنیا می رود خانمی به نام فاطمه بنت موسی، و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنت به اجمعهم، به شفاعت اون خانم و اون بانو شیعیان ما همگی با شفاعتش وارد بهش می شوند. خب این روایت، روایت خیلی سنگین و دقیقیه که تدخل به شفاعتها شیعتنا الجنه و اجمعهم، نشانگر این است که حضرت معصومه سلام الله علیها جایگاه والایی پیش خدا دارد و مقام بالایی از شفاعت رو نائل هست. یا روایات دیگری از آقا امام هشتم سلام الله علیه هست که می فرماید که منظارها عارفن به حقها فله الجنه، هر کس خواهرم معصومه سلام الله علیها را در قم عارفن به حقه جایگاه او را بشناسد، دختر امام، برادر امام، عمه امام، خب اینها همگی نشانگر یک فضیلت والایی هست. و اضافه خوب آقا موسی بن جعفر فرزندان زیادی داشت، حتی بنا به نقل نزدیک 38-40 فرزند داشت. از میان فرزندان آقا موسی بن جعفر میبینیم حضرت معصومه سلام الله علیها این جایگاه رفیع رو دارد. حتی در روایتی میبینیم حضرت کاظم سلام الله علیه میفرماید فداها ابوها، پدر فدای او باد.
جمله که پیامبر در مورد حضرت
صدیقه طاهره فرمود. این رو دوستان کتاب کریمه اهل بیت مال از برادر عزیزمون جناب آقای مهدی پور رو ملاحظه کنن، صفحه 43 و همچنین انوار المشعشعین جلد اول صفحه 211. حالا ای حال این در رابطه حضرت معصومه سخن خیلی زیاد هست، ولی من این جمله را خب بارها ما خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم، توسلی که مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی از پدر بزرگوارشون داشتن که در عالم رویا خدمت نبی مکرم میرسن و درخواست میکنن که قبر حضرت زهرا کجاست ما بریم برای زیارت. حضرت میفرماید که خلاصه حکمت الهی بر این تعلق گرفته که قبر دخترم حضرت زهرا تا ظهور فرزندم حضرت مهدی ارواح نافدا مخفی باشد، ولی خدای عالم رحمتش بر این تعلق گرفته که تمام فضیلت زیارت دخترم حضرت زهرا را متردد کرده بر زیارت دخترم حضرت معصومه. یعنی اگر کسی حضرت معصومه را زیارت کند، خدای عالم ثواب زیارت قبر حضرت زهرا می دهد. یا در روایتی از امام رضا سلام الله علیه هست که هر کس خواهرم را زیارت کند گویا من رو زیارت کرده. الا ای حالین فاطمه معصومه برای شهر قم و برای مردم ایران و شیعیان، بلکه مسلمان ها، ما غالبا میریم حرم میبینیم عزیزان اهل سنت میان اونجا زیارت میکنن، حتی بعضا یه جمعیت زیادی میرن بالای سر اونجا با دست بسته
نماز
میخوانن. اینا نشانگر این هست که شیعه و سنی در این قضیه خلاصه هم عقیده هستن. حالا 4 وهابی هایی پا شدند و دارن میان شیعه و سنی تفرقه میندازند و میخوان خلاصه به یک نوعی اون عقده هایی که از آبا و اجدادشون بنی امیه و بنی مروان دارن خلاصه اظهار کنن. حساب اونها جداست. یک شعر خیلی زیبایی هست، من معمولا خیلی از این شعر خوشم میاد، در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها که میگه روی قبرم بنویسید که خواهر بودم، سالها منتظر روی برادر بودم. چقدر مردم این شهر ولایی خوبند. ببینید وقتی که از طرف ساوه حرکت کرد، با اینکه در ساوه واقعا نسبت به حضرت معصومه حد که حرمت کردن، عزیزانشون رو جلوی چشمش کشتن و قطعه قطعه کردن و آواره کردند، حضرت امر فرمود به طرف قم. مردم قم وقتی شنیدن کیلومترها خارج قم به استقبال حضرت معصومه رفتن و وقتی وارد شهر قم شد، مردم از خوشحالی شادی بال در آورده بودن. در اون مدتی که حضرت معصومه در قم بود، در فاصله بین ورودشون تا وفاتشون مردم، بله، مردم قم واقعا حق مطلب را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت ادا کردن و آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا واقعا در قم تحقق پیدا کرد، که در این شعر هست که چقدر مردم این شهر ولایی خوبند که سرم را نشکستم، خدایی خوبم، چادرم دوربرم بود پایی نگرفت، معجرم روی سرم بود به جایی نگرفت. بنویسید همه دوربرم ریختن، چقدر دسته گل روی سرم ریختن. بنویسید در این شهر سرم سنگ نخورد، به خداوند قسم بال پرم سنگ نخور. من کجا شام کجا زینب بی یار کجا، من کجا اوم کجا کوچه و بازار کجا. گر زمانی به سوی شاه خراسان رفتی، من نبودم به سوی مرقد جانان رفتی. روی قبرش بنویسید که عطشان نشده، بدنش بیش نگاه همه عریان نشده. یار هم آنقدر داشت غارت نشود، در کنارش پسری داشت که غارت نشود. او کجا نیزه کجا گردی گودال کجا، او کجا نعل کجا پیکر پامال کجا. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما هم توفیق بدهد حق این بزرگ خانم جلیله و با عظمت را نگه داریم و با اظهار ارادت و رفتن به پابوسی و آستانبوسی و عتبه‌بوسی آن بزرگوار پیش نبی مکرم سربلند باشیم و نزد خدای عالم آبرو کسب کنیم که عمل کردیم به آیه شریفه الا المودت فی القربا.
انشاءالله. خیلی ممنونم. آرزو میکنم که زیارت با معرفت کریمه اهل بیت نصیب شما بشه. البته ما همیشه دعاگوی شما هستیم، نائب الزیاره هستیم، به ویژه امشب انشالله بعد از برنامه حقیر مشرف میشم حرم کریمی اهل بیت، برنامه‌ای که اونجا هست حتما دعاگوی تک تک شما خواهیم بود. یک نکته هم عرض بکنم، در ذریح حضرت معصومه علاوه بر این بانوی با کرامت، 7 امامزاده دیگر که همه از در واقع بانو هستند و دختر هستند دفن شده. شاید این رو کمتر شنیده باشید که یک خواهر حضرت معصومه و 3 از دختران امام جواد علیه السلام و 3 هم از نوه‌های امام جواد که فرزندان حضرت موسی مبرقه، یعنی مجموعاً شما به حرم کریم اهل بیت که مشرف میشید خود زری علاوه بر حضرت معصومه 7 امامزاده بانوی واجب و تعظیم دیگر هم هست که انشاءالله خدا به زودی نصیب شما دوستان خوب بیننده بکنه. ما هم حتما دعاگو هستیم، به ویژه بینندگان بزرگوارمون که در خارج از کشور هستند و آرزوی زیارت حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها را دارند. دارد دل ما راه نجاتی دیگر در مشهد و در قم، عتباتی دیگر بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر.
ای بی بی جان، خیلی دوست داریم من. من از زبان رضا با تو درد دل دارم، من از زبان رضا با تو درد دل دارم، مگر که پاسخ این عشقی لنا بدهیم. تو آمدی و مقام رضا مشخص شد، تو آمدی و مقام رضا مشخص شد، تو خواستی که کلیدی به دست ما بدهی، تو خواستی که کلیدی به دست ما بدهی. ای بی بی جان، ای بی بی جان، ای بی بی جان، یا حضرت مسعود،
همه بگن
ای بی بی جان، ای بی بی جان، ای بی بی جان، یا حضرت هزار عید فدای دو روز ماتم تو، اگر اشاره کنی رخصت عذاب دهی، تمام سال برای تو روزه میگیرم، تمام سال برای تو روزه میگیرم، هزار مرتبه هم در عزات میمیرم، هزار مرتبه،
ای بی بی جان،
میمیرم، ای بی بی جان، ای بی بی جان،
یا حضرت جان،
یا حضرت من،
یه جوری صدا بزن بگیری،
خب انشالله که خداوند متعال همه ما رو قدردان نعمت اهل بیت عصمت و طهارتمون بگرداند، به ویژه ما اهل قم که سایه نشین این بانوی با کرامت هستیم. وقتی که جوانهای ما میخوان ازدواج بکنن، میرن مراسم عقد و ازدواجشون رو تو حرم زیر سایه این بانوی با کرامت برپا میکنن. خدا اگر فرزندی بهشون عنایت بکنه، اولین لحظاتش رو تو حرم معطر میکنن و فضا رو ملکوتی حضرت کریمه اهل بیت قرار میدن، و وقتی هم که عمر ما به پایان برسه، تابوت و جنازه ما رو به طواف دور ذریح این بانو، بالاخره اول و وسط و آخر و همه زندگی ما زیر سایه کریمه اهل بیت است. انشالله خدا ما رو قدردان قرار بده و شما رو هم زائر به همین زودی در قم مقدس و حرم کریمه اهل بیت. خب ما منتظر پیام های شما هستیم که پیام های شما رو دریافت کنیم از راه ارتباطی که برای شما زیرنویس شده. جناب استاد، ما هفته های گذشته بحثی رو داشتیم که برخی از این شبکه های وهابی صهیونیستی آمدن مقایسه ای کردن بین محمد ابن عبدالوهاب و ائمه ما و نازنین وجود معصومین ما، که البته واقعا این مقایسه مقایسه نور و ظلمت و حق و باطل هست، اما از اونجایی که اینها آمدن این رو مطرح کردن، ما هم بحثی رو آغاز کردیم خدمت شما. شما این مقایسه ها رو بیان فرمودید که واقعا میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، اصلا قابل مقایسه نیست. اگر خلاصه ای میخواید از مباحث گذشته و نکته خاصی بفرمایید تا من بحث جدید رو خدمتتون عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. خب همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، مقایسه ائمه اهل بیت که شیعه، سنی، مسیحی، یهودی عشق می‌ورزند به این بزرگواران، خب قابل مقایسه با محمد بن عبدالوهاب نیست. ما همونطوری که اون هفته هم اشاره شد بر این که نور ظلمت با هم دیگه قابل مقایسه نیست، طیب و خبیث با هم دیگه قابل مقایسه نیست، همونطوری که خدای عالم در سوره مائده آیه 100 میگه پیغمبر بگو لا یستوی الخبیث و الطیب، هرگز خبیث و طیب با هم یکسان نیستن. و همچنین در سوره انعام آیه 50 میخوانیم هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا کور و بینا قابل مقایسه هستند؟ یکسانن؟ خوب شما، حالا من عرض میکنم اقوال بزرگان اهل سنت را نسبت به محمد بن عبدالوهاب که او را آدم پست، خبیث، نادان، کودن و تکفیر کننده اهل سنت و دور از شریعت معرفی کردن، او را از نطفه شیطان معرفی کردن، همونطوری که اشاره کردی محمد ابن فیروزی که میگن اقربهم الی الاسلام و ینتهل، برای شما اصلا مذهب ابن تیمیه و ابن قیم را، ولی شما میاد میگه محمد ابن عبدالوهاب از نسل شیطان است. خب شما بفرمایید آیا این واقعا قل لا یستوی الخبیث و الطیب، هل یستوی الاعمى و البصیر، یا در سوره هود آیه 24 میخوانیم مثل الفریقین کل اعمى و الاصم و البصیر و السمیع، مثل دو دسته امامان شیعه و امثال محمد ابن عبدالوهاب همانند کر کور است در برابر بینا و شنوا. یا اصلا در سوره 8 خیلی واضح و روشن میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون، مگر اصحاب آتش که شما ببینید امروز آتشی که در جهان اسلام بلکه در جهان بشریت ایجاد شده و این کشت و کشتار و ترور و آدم کشی و جنایت همه از تفکرات فاسد ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب سرچشمه میگیره. خب آیا این رو شما بخواد مقایسه کنید با امام صادق سلام الله علیه که وقتی ازش سوال میکنن تعامل ما با اهل سنت چگونه باید باشه، میگه شما ببینید امامان شما چطور برخورد میکنن با اهل سنت، شما هم از اونها یاد بگیرید. بعد حضرت میفرماید به خدا سوگند امامان شما مریض های اهل سنت رو عیادت میکنن، جنازه های اونها رو تشییع میکنن، وفا به عهد میکنن اگر چنان که امانت داری به اونها بسپارن و در محکمه برای نفع یا ضرر اونها حاضر میشون. خب ببینید اینها کاملا واضح و روشنه. یا در یک جا خیلی جالب و زیبا جناب آقای حاج علی آقا در سوره فاطر آیه 22 خدا میگه و ما یستوی الاحیاء و الاموات، مگر زنده با مرده قابل چیز هستن، مساوی هستن اینها؟ و ما یستوی الاحیاء و الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. اونی که در کالبد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهابه در حقیقت همان مردگانی هست که در قالب روحی است که در قالب مشرکین و کفار بوده، نه نصیحت پدر به او اثر کرده، نه نصیحت استاد اثر کرده، نه نصیحت برادر اثر کرده، به گمراهی و زندگی او پدر شهادت میدهد، برادر شهادت میدهد، استاد شهادت میدهد، هم عصرشون شهادت میدهد. خب آخه این آدمی است که واقعا مرده، همانند کفار و مشرکینی که واقعا مردن، اصلا قابل شنوایی ندارن اونها، شنوا نیستن اونها. ولذا این بحثی است که کاملا واضح و روشن هست، نمیشه اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد. من در جلسه گذشته اقوال بزرگان اهل سنت را نسبت به ائمه علیهم السلام آوردم. خب عزیزان دیدن من برای اینکه یه مقداری ذهنهای حالا شیعه ها که مشخصه شیعه ها برای محمد بن عبدالوهاب پشیزی ارزش قائل نیستن، وقتی اسم او رو میشنون با شدیدترین لن و نفرینش رو نثار او میکنن، در روی چکش رو به این نیست. الان هم شاید عمده اهل سنت این چنین هستن و حتی غیر مسلمان ها وقتی اسم این دو نفر ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب رو میشنون از شنیدن اسم اینها متنفرن و منزجرن،
چون جهان رو تفکر این دو نفر و اتباعشون به آشوب کشنده و لذا امروز هر فتنه هر کجا انجام می شود رد پای وهابیت و اتباع محمد ابن عبدالوهاب در اونجا هست. شما ببینید در رابطه با مثلا به عنوان نمونه آقا امام صادق سلام الله علیه هست، این سیر اعلام النبلا جلد ششم از صالح ابن ابی اسود میگه سمعت جعفر ابن محمد یقول سلونی قبل ان تفقدونی فانه لا يحدثكم احد بعدی بمثل حدیثی، هر چه میخواهید از من بپرسید، بعد از من دیگه کسی این چنین احادیث برای شما بیان نمیکنه. خب این شما ببینید این رو با محمد ابن عبدالوهابی که عین جهله عین نادانی به شهادت علمای اهل سنت میشه مقایسه کرد. یا از حسن ابن زیاد میگه از ابو حنیفه شنیدم سوال کردن من افقه و من رأیت، فقیه ترین انسانی که دیدی کی بوده؟ قال ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، فقیه تر از امام صادق من کسی ندیدم. خب شما حساب کنید این امامان شیعه هست. یا خود ذهبی در چند جا داره که شایستگی برای تصدی خلافت داشت و در او هیچ برای شما عرض کنم کوچکترین نقصانی کسی پیدا نکرد. این تاریخ اسلام ذهبی هست، حوادث 141 تا 160 میگه من قلت، و ذهبی با اون نگاه آنچنانیش میگه مناقب و جعفر کثیرتون، مناقب امام صادق خیلی زیاده و کان یسته للخلافه، چرا؟ لسعوده، برای سیادت و آقاییش و فضله و علمه و شرفه، به خاطر فضل و دانش و شرافتی که امام صادق سلام الله علیه داره و امثال این. حتی خود ابن تیمیه وقتی میرسه به ایشون کتاب التوسل و الوسیله از امام مالک نقل میکنه بر این که من هر وقت رفتم پیش امام صادق دیدم یا در حال نماز یا در سکوت و تفکر و یا مشغول خواندن قرائت قرآن هست. و مطالب زیادی برای شما عرض کنم که ابن خلکان میاد میگه در وفیات العیان جلد اول، امام صادق یکی از ائمه 12 هست بر مذهب امامیه و لقب به صادق، او را صادق میگن، چرا؟ لصدقه فی مقالته، برای صداقتی که در گفتارش بود، و فضله اشهر من ان یذکر، فضیلت امام صادق خیلی مشهورتر از این است که بخواد بیان بشه و ذکر بشه. خب شما ببینید این عبارت‌های برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت از حتی خود ابن تیمیه میاد. اون دفعه ما عرض کردیم میگه جعفر ابن محمد لم یجع بعده مثلو، مثل امام صادق نیامده و شاگردان او بودن مالک ابن عیینه، شعبه، ثوری، سفیان ثوری، ابن جریج، یحیی ابن سعید و امثال این از علمای مشهور و شخصیت‌های برجسته. خب ببینید این در رابطه با آقا امام صادق سلام الله علیه. ولی ببینید ابن تیمیه میاد با این همه که میگه مثل امام صادق تا الان چشم هستی ندیده و صلاحیت برای خلافت داره، میاد اون عداوت خودش رو به یک نوعی خلاصه میخواد نشان بده. ببینید جلد منهاج السنه جلد 8 در صفحه 263 برای شما عرض کنم از قول علامه حلی رضوان الله تعالی علیه میگه فضائلی که ائمه هر کدام شایستگی داشت که به خاطر اون فضائل امامت و خلافت را متصدی باشه، همونطوری که ذهبی هم آورد. بعد ابن تیمیه چی میگه؟ میگه آقا این فضائلی که ائمه شیعه داشتن نهایتش این است که اهلیت داشتن امامت برای اینها منعقد بشه ولیکن لا یسیر امامن به مجرد کونهی اهلن، به مجرد این که اهلیت برای امامت داره که نمیان امامش بکنن. یعنی چه؟ یعنی کسی که اهلیت برای امامت نداره شترچران و گاوفروش میخوام بیان چیز بکنه. ببین شما ببینید خیلی بعد میگه این اهلیت الامامه ثابتتون لآخرین من قریش، ولی دیگران از قریش هم حتما خود معاویه و یزید و برای شما عرض کنم امرآس و برای شما عرض کنم مروان و اینها را بیاد بگه، بله اینها هم اهلیت و شایستگی برای امامت داشتن. و از اون طرف شما ببینید کتابی که در مصر نوشته شد تبدید و دلام، یکی از برای شما عرض کنم افراد پس و فرومایه به نام ابراهیم سلیمان جبهان، تبدید و دلام و تنبیه و نیام الى خطر تشیع علی المسلمین و الاسلام.
چقدر ادبیات
بله
نام گذاشته کتابو.
بله که مطالب خیلی سخیفی در این کتابشون داره، خیلی سخیف، خیلی سخیف. حتی ایشون در همین جا میگه خطر حکومت ایران برای اسلام بیش از خطر یهود و صهیونیست برای اسلامه. حالا دیگه چی هست ما نفهمیدیم. حالا کاری نداریم بابا، شما بیا در رابطه با ایران شما مطلبی دارید یا نسبت به انقلاب، نسبت به امام. ولی شما بین نسبت به امام صادق بین چقدر عبارت سخیف و رکیک داره. شما دیدید ابن خلکان ذهبی، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی در رابطه با امام صادق چه مطالبی دارن. به او صادق میگن لصدقه فی مقالته، ولی ببینید این آدم پست چه تعبیری داره. بله لقد قرنت اسم جعفر ابن محمد به علامت استفهام فی غیر موضع. وقتی اسم امام صادق نمی نویسن یه علامت سوال میگذارن، یعنی شخصیت او زیر سواله. برای چی؟ برای اون خطایی که صورت گرفته از بسیاری از مؤلفین که در کنار جعفر ابن محمد کلمه صادق آوردن، برای او لقب و علم کردن. ببینید بعد چقدر عبارت سخیفی. والواقع ان هذه التسمیه او بالاسه هذه التزکیه ما کان ینبغی ان تطلق علی شخص حامد حوله الشبهات. نباید کلمه صادق به یک فردی بگن که در پیرامونو شبهات زیادی هست و کسرت فیه الاقاویل و مذمتها در حق او زیاد هست. بعد و نسبت الیه اقوالون. بله عزیزان دقت کنن، و نسبت الیه اقوالون. یک سری گفتار به امام صادق نسبت داده شده، مشهونتون به زندگ و الها، که این اقوال بوی زندگ و الهاد و بیدینی و شرک میدهد. ببینید این نگاه یک وهابی نسبت به امام صادق، اون هم نگاه ابن خلکان، ذهبی، ابن حجر و ده ها و صد ها عالم دیگری که وقتی امام صادق رو تعبیر میکنن میان چیکار میکنند؟ اون همه تجلیل و تکریم و تعظیم میکنند. حالا چی بگادم به این؟ حالا چی بگیم به ایشون؟ غیر از این که ما بیاییم همون تعبیری را که ذهبی دارد در نامه‌ای که می نویسد به ابن تیمیه، این السیف الثقیل فی الرد علی ابن زفیل مال تقی الدین سبکی هست، از بزرگان و از ائمه اهل سنته. ببین تعبیرش در اینجا وقتی میاد میرسد به ابن تیمیه، بله رسالتون کتب بها الشیخ شمس الدین از ذهبی الی الشیخ تقی الدین ابن تیمیه. بعد ایشون میگه من این نامه را از خط قاضی القضات برهان الدین ابن جماعه رحمه الله از او گرفتم. بعد ایشون در اینجا میاد مباحثی رو مطرح میکنه، الا کم تمده و نفسک، تا کی ابن تیمیه میخوای خودت رو برای شما عرض کنم مدح کنی و تا کی میخوای علما و بزرگان را مذمت کنی، تا کی میخوای خلاصه افراد را بی آبرو کنی، تا اونجایی که میاد میگه یا خیبه ای بیچاره من تبعک فانه معرض للذنب، هر کس از تو تبعیت کند در پرتگاه زندگه و انحلال قرار گرفته. این تابعین ابن تیمیه است، مخصوصا که اگر چه باشد قلیل العلم باشد و یا خیب من تبعک، تا اونجایی که میگه فهل معظم و اتباعی که الا قعید مربوط، نه این است که عمده پیروان تو عقب مانده گوشگیر سبک عقل هستن، فهل معظم یا قعید مربوط خفیف العقل او عامی کذاب بلید و ذهن، یا پیروان تو افرادی هستند که عوام دروغگو و کودن، بیگانه فرومایه مکار و آدمهای خوش ظاهر الصلاح و فاقد فهم. شما ببینید این تعابیری که او ناشفون صالحون عدیم الفهم، افرادی که دنبال سر ابن تیمیه میرن، چه ابن وهاب باشد چه بن بازش باشه چه دیگران باشه، این نظر های ذهبی هست دیگه، ذهبی شیعه نیست، ذهبی معلمان است، مال شماست. یا شما ببینید همین عبدالشیطان که واقعا باید گفت عبدالشیطان، یا اصلا بگیم استاد الشیطان، با عبارت سخیف رکیک، من نمیدونم این آقایانی که تماس میگیرم با اون رو بهش بگن بگه آقا این کسانی که محمد ابن عبدالوهاب رو مذمت میکنن، تمام مذمت ها به ائمه شیعه برمیگرده، دهنت بشکنه با این تعبیری که میکنی تو. تمام این فحش ها که محمد ابن عبدالوهاب میدن، امامان شیعه لایق این فحش ها هست. یعنی اصلا جوهره وجودشون عداوت اهل بیته، نسب اهل بیته، و اگر جاهنم میاد به ظاهر مؤدبانه حرف میزنه، این به خاطر اینکه خود نمایی کنه مردم تصور کنن آقا چقدر مؤدبه، ولی وقتی اون در لابلاها اون باطن خبیث خودش رو نشان میده، معلوم میشه که اینها چه آدمهای پست و خبیثی هستن. من همین سه شب قبل بود خدمت حضرت آیت الله العظمى سبحانی رسیدم، البته کار داشتم، بحثای دیگر خدمتشون بود، سوال کردم این نامه که از یکی از شبکه‌های حتاک نوشتن دیدید؟ گفت نه من ندیدم. چه بود؟ گفتم بله. گفتن که شما در مقایسه بین حرف محمد ابن عبدالوهاب امامان شیعه در تضادی هست. ایشون فرمود از قول من بگویید محمد ابن عبدالوهاب خیلی پست‌تر از آن است که با امامان شیعه مقایسه شود. این جواب شما. حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم نظر شما که اصلا این نامه ها بی ارزش تر از آن است که اصلا اینا بخوان وقت بگذارن نگاه کنن به این نامه ها، هی مرتب دارن بابا این مطالب رو ما داریم مطرح میکنیم، شما ببینید برنامه های ما رو هم نگاه بکنید، برنامه های آقایان هم نگاه بکنید شما، این دیگه واضح و روشن هست دیگه، نیاز به این قضایا نیست. یا شما ببینید از کتابهایی که علیه محمد ابن عبدالوهاب، من فقط یک جمله امشب میخوام یه توضیح بدم دوستان عزیز، فقط نیاید بگید آقا شیعه با محمد ابن عبدالوهاب سر ناسازگاری دارد، ما سر ناسازگاری با ایشون نداریم. این کتابی است که یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه محمد ابن سعود ریاض نوشته، دعاوى المناوئین، ادعای کسانی که مخالف و ضدیت با محمد ابن عبدالوهاب دارند، کی نوشته؟ عبدالعزیز بن محمد بن علی العبداللطیف. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعوده و در سایت های مختلف هم شرح حالش آمده و رساله هایی که نوشته، تألیفاتی که داره، از شخصیت های برجسته دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه که دانشگاه وهابی پروره. خب ایشون وقتی میاد اینجا شما ببینید حدود شاید نزدیک 100 کتاب از علمای بزرگ اهل سنت که رده در رد محمد بن عبدالوهاب نوشتند، کسانی که معاصر او بودند یا بعد از مرگ او این مطالب رو نوشتند. ایشون آمده در اینجا برای شما عرض کنم دونه دونه مطرح میکنه. فمن من آرز دعوت الشیخ امام و ناسبها الادافی بلا بلاد نزد اثناء ظهور دعوه، از کسانی که با حکومت محمد ابن عبدالوهاب معارضه کرد و مبارزه کرد و بنای دشمنی با او گذاشت در منطقه نجد، آقای عبدالله ابن احمد ابن سهیم هست و او از بیت آل سهیم هست که برای سهیم هست که خلاصه اکثر من خصم حارب دعوت السلفیه. این دیگه خلاصه یکی از کسانی که در محاربه در جنگ با دعوت سلفی خلاصه حد اکثر تلاش خود را به کار برد. اینکه شیعه نبوده، اینم که مال همون منطقه خودتون هست و سنی. حالا اگر من بخوام همون عبدالله بن احمد ابن سهیم یا سهیم رو بخوام شرح حالش بیاریم اینها را، خودش به درازا میکشه. و من اشد خزوم هازه دو و اکثر هم انادن و مناهزتن عبدالله ابن عیسی المویس، یکی از کسانی که دشمنی شدید با محمد ابن عبدالوهاب داشت و عناد شدید با او داشت عبدالله ابن عیسی مویس هست که محمد ابن عبدالوهاب تکفیرش کرده، میگه این عبدالله ابن عیسی ابن مویس کافر هست و مشرک هست. چرا؟ چون آمده برای شما عرض کنم با ایشون بنای ناسازگاری گذاشته. بعد برای شما عرض کنم ابن حمید در صحب وائلی میگه از کسانی که روش محمد ابن عبدالوهاب را انکار کرد و نسبت به پیروانش اختار داد این آقا بود. و همچنین قد جاهر عبدالعزیز بن عبدالرحمن بالعداوت للشیخ، عبدالعزیز بن عبدالرحمن آشکارا دشمنی خودش رو با محمد بن عبدالوهاب بنا نهاد و رساله در هش برای شما عرض کنم برگه نوشت، در هش برای شما عرض کنم پرونده نوشت و بر رد محمد ابن عبدالوهاب منتشر کرد. و همچنین و من اشد هذه الخصوم عداوتن و کیدن و اعظمهم افکن و تذلیلن سلیمان ابن سهیم، از کسانی که دشمنی شدید داشت و کید زیادی داشت و برای شما رسیم افکار محمد ابن عبدالوهاب را بهتان و گمراهی می شمرد آقای سلیمان ابن سهیم، متوفای 1181. بعد میگه عداوتش کاملا روشن و واضحه در نامه های شخصی که برای خلاصه محمد ابن عبدالوهاب نوشته. و از کسانی که دشمنی کردن با دعوت محمد ابن عبدالوهاب سیف ابن احمد عتیقی هست. و یتجلا اداؤه بانه جمع الردود التي رد بها على شیخ محمد ابن عبدالوهاب. یکی از دشمنی های این آقای سیف ابن احمد این از تمام کسانی که بر ضد محمد ابن عبدالوهاب سخنرانی داشتن، نامه نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشته بودن، همه را جمع کرد، در حقیقت یک کتاب ضخیمی منتشر کرد. این مال ماست یا مال شماست؟ ربطی به ایران هم که نداره، اینا همه در داخل عربستان سعودی بوده. و همچنین سلیمان ابن عبدالوهاب متوفای 1208 برادر محمد ابن عبدالوهاب در دشمنی با دعوت محمد ابن عبدالوهاب و با اسلوب‌های مختلف خصومت و مخالفتش را اعلام کرد و رساله ای کتابی نوشت به نام فصل الخطاب فرد علی محمد ابن عبدالوهاب و در این کتاب خلاصه آمد در منطقه حریملا و غیره چکار کرد؟ افراد را نسبت به محمد ابن عبدالوهاب روشن کرد و خیلی ها را برگرداند، اونا که نظر حسن داشتن ثابت کرد که بابا این آدم گمراهی برادر من، آخه باید بهتر از هر کسی برادرش میشناسه دیگه.
بله
دیگه. آخه دیگه کسی که از یک پدرن، از یک مادرن، در یک خانه بزرگ شدن، دیگه بهتر از این باشه. بعد ایشون میگه آقای عثیمین که برای شما عرض کنم همین در 20 سال قبل یعنی سال 1422 اگر اشتباه نکنم، یعنی دو سال بعد از بنباز از دنیا رفت یا همون 1420 بوده، بله. بعد ایشون میگه این آقای سلیمان برادر محمد ابن عبدالوهاب خلاصه تلاش زیادی کرد تا اینکه اهل عیینه را بر قیام بر خلاصه دعوت محمد ابن عبدالوهاب و حکومت محمد ابن عبدالوهاب قانع کنه، یعنی مردم را تحریک کرد علیه محمد ابن عبدالوهاب قیام بکنند و رساله و نامه ها این نوشت که در اون نامه ها تناقض آرای برادرش محمد ابن عبدالوهاب در مسائل عقیده را اعتقادی و توحید بیان کرد. لازم نیست بیاید شما مقایسه کنید این بابای پست و خبیث رو با امامان شیعه. شما ببین برادرش که از یک مادر متولد شدن
اینجور داره میگه،
اینجور میگه آقا ایشون در مسائل اعتقادی و توحید تناقض داره. اینا رو بیاید جواب بدید دیگه. آقا اینهایی که نامه ها را نوشته اند، اینها مسلمان بودند یا کافر بودند، شیعه بودند یا سنی بودند، عالم بودند یا جاهل بودند، اینها شما میگید اگر یک نفر رو هزار نفر توصیف کنه، اگر یک نفر آمد تکذیبش کرد، الجرح مقدمون علی تعدیل. چرا؟ لان الجارح یتلی علی ما لم یتلی علیه المعدل. اون کسی که داره مذمتش میکنه یک اطلاعاتی دارد، اون کسی که توصیق میکنه نداره. فرد به من میگه آقا فلان آقا چطوری؟ من به ظاهر واقعا خیلی آدم خوبیه. از آقای اسماعیلی سوال میکنن آقا خوبه، ولی یه آقای میگه آقا من شاهد بودم در فلان جایشون دزدی کرده بود، در این فلان محکمه هم محاکمه شد، ولی ما که خبر نداشتیم از این قضیه. ولی زاهر کسی که میاد تکذیب میکنه یه پرونده ای ازش داره، اطلاعاتی دارد. اون کسانی که توصیق میکنن اطلاعات رو ندارن. خب شما ببینید بابا این دیگه خیلی واضح و روشن هست که برادرش میاد چیکار میکنه؟ علیهش کتاب مینویسه و مردم رو بر علیهش میشورانه. و همچنین محمد ابن فیروزی که ما گفتیم خلاصه میگه شنیترین دشمنی و شدیدترین دشمنی را با ایشان داشت و کتابی نوشت در رد محمد ابن عبدالوهاب که ایشون میگه شیطان با مادر محمد ابن عبدالوهاب هم بستر شد، محمد ابن عبدالوهاب به دنیا آمد. این ما نمیگیم، این آقای محمد ابن فیروز داره میگه. حالا اون شمالان عرض میکنم، اما در قسمت منطقه جنوب در بلاد احسا عبدالله ابن محمد ابن لطیف یکی از اساتید محمد ابن عبدالوهاب بوده، کتابی نوشت سیف الجهاد لمدع الاجتهاد، شمشیر جهاد بر ضد محمد ابن عبدالوهابی که مدعی اجتهاده. خود کتاب داد میزنه چیه؟ سیف الجهاد لمدع الاجتهاد. همونطوری که محمد ابن عبدالرحمن نامه ای نوشت، رساله اینش محمد ابن عبدالوهاب در اونجا آمد تحکم المقلقین مقلدین فی مدعی تجدید دین، و حمله های مقلدین درباره کسی که مدعی داره دین اسلام رو میخواد تجدید کنه. و خلاصه ایشون میگه در اینجا بدترین توهین ها رو به محمد بن عبدالوهاب داشته. و در اینجا ایشون مفصل میگه در مدینه منوره محمد بن سلیمان کردی، این دیگه عبارت آقای برای شما عرض کنم مفتی مکه مکرمه نیست. شما بگید آلا مفتی مکه مکرمه این آقا خیلی ارزش نداشت، این کسی که فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود اینا را جمع کرده. میگه در مدینه محمد ابن سلیمان کردی استاد محمد ابن عبدالوهاب بوده. ایشون کتابی نوشت در اونجا سوال و پاسخ بر ضد دعوت سلفیه و مخالفتش را کاملا بر او اعلام کرد. و همینطور این آقای کردی تقریزی نوشت برای کتاب سلیمان ابن عبدالوهاب و در اونجا آمد رساله سلیمان را که بر ضد دعوت محمد ابن عبدالوهاب سلفیه بود خلاصه روشن کرد. در اونجا داره که ای پسر عبدالوهاب من تو را نصیحت می کنم از اینکه زبانت را از اینکه این همه مسلمان ها را ناسزا می گویی و تکفیر می کنی بردار. و همچنین در عراق احمد ابن علی بصری شهید بقبانی کتابی نوشت فصل الخطاب فی رد زلالات ابن عبدالوهاب. کتاب فصل الخطاب در رد گمراهی های محمد ابن عبدالوهاب. این مال ماست یا مال شماست؟ و ایشون میاد بینندگان عزیز کتاب‌های متعددی رو برای شما عرض کنم نقل میکنه که اینها بر ضد محمد ابن عبدالوهاب نوشتن در رابطه با تکفیر او، گمراهی او، اینکه خودش گمراهه و دیگران را گمراه میکنه. و مفصل این مباحث مطرح کرده. ببینید الان همینطور شما دید نزدیک 40-50 صفحه ایشون آمده چه کار کرده. بعد میاد در آخر میگه آقا این کتاب هایی که من آوردم اینا نمونه ای بود از کتاب های متعددی که علمای اهل سنت بر ضد محمد ابن عبدالوهاب نوشتن. چه کار کنیم ما اینا رو؟ نویسنده این کتاب چیه؟ این هم شرح حال کسی که این کتاب را نوشته. بفرمایید سایت رسمی شیخ دکتر عبدالعزیز بن محمد آل عبداللطیف. ایشون آمده به قول جامعه دانشگاهی که فارغ التحصیل شده، کدام دانشگاه؟ جا دانشگاه امام محمد بن سعود در ریاض. تخصصش چیه؟ اصول دینه. برای شما عرض کنم تمام کارهای برای شما عرض کنم علمی که ایشون داشته رساله دکتراش هم بود نواقض الایمان القولیه والعملیه. و وقتی که برای شما عرض کنم این کتاب را نوشت بالاترین مرتبه نمره را در رساله دکترا آورد. و این دعاوی المناوئین این در حقیقت رساله ماجستر برای شما عرض کنم فوق چیز قبل از دکترا فوق لسانس ایشون هست، ارشد ایشون هست. بعد میگه این در فوق لسانس با نمره ممتاز خلاصه رسالش مورد قبول قرار گرفت. خب شما ببینید یک همچه آدمی میاد صدها کتاب برای شما عرض کنم در رد این آقا شروع میکنه برای شما عرض کنم نوشتن. من یکی دو موردم از علمای داخل کشور بیارم که آقایان تصور نکنن که اینا مربوطه به اونجا بوده. این کتاب فتاوا منبع العلوم کوهوند مال کیه؟ مولانا محمد عمر سربازی. یک اسم آشنا برای تمام برای شما عرض کنم آقایان داخل کشور. این یه مقداری حالا من اینهای
خب اگر اجازه بفرمایید چند تا پیام بخونم تا
بله
تا تصویر کتاب رو شما بتونید نمایش بدید. و ممنونیم از عزیزانی که لطف میکنن پیام میدن به برنامه زنده حبل المتین، به ویژه امشب که شب رحلت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. عزیزی خودشون رو معرفی نکردن، پیام دادن و تشکر کردن، گفتن سلام و خدمت آقا برسونید و گفتن طفل 8 ماهه‌ای داریم که مبتلا به سرطان هست، دعا بکنید. حتما چشم، حتما دعاگو هستم حقیر و از شما دوستان خوب بیننده هم درخواست میکنم. واقعا بچه 8 ماهه اون هم بیماری سرطان خیلی سخته، به ویژه برای پدر مادرشون، دعا بکنید. آی نیکروش از گرگان هم سلام فرستادند و تسلیت گفتن، ممنونیم ازشون. از ماسال آقای شریفی هم مثل همیشه همراهی کردن و پیام فرستادند و گفتن نایب الوزیر باشید، حتما انشالله اگر لایق باشیم. علی معلمیان از مشهد مقدس ایشون هم سلام فرستادند و تشکر کردند و باز هم تسلیت گفتند و گفتن خیلی ما دعاگوی استاد هستیم، ممنونیم از این عزیزمون. سرکار خانم عباسیان از خمینی شهر برامون چند بیت شعر فرستادند و تسلیت گفتند رحلت کریمه اهل بیت، و بعد از اون هم احتمالاً همسرشون هستن یا برادرشون هستن، محمد عباسیان از خمینی شهر هم عرض تسلیت داشتند خدمت همکاران ما در شبکه جهانی ولایت. همدانی نژاد از کرمان، علی آقای همدانی نژاد، ایشون هم تسلیت گفتند و گفتن حرم رفتید ما رو هم دعا بکنید، حتما به روی چشم، حتما دعاگو هستم. رضا و محمد از دهکویه لارستان هم سلام و درود فرستادن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. زهرا خانم باشاران از استانبول خیلی تشکر کردن و گفتن خدا ما رو از ولایت جدا نکنه، التماس دعا هم گفتن. حتما دعاگوی شما خواهر بزرگوار و خانواده محترمتون که همیشه همراه هستید با برنامه‌های زنده شبکه جهانی ولایت خواهیم بود. خب استاد آماده هستید ادامه مطالب؟
بله، برای شما عرض کنم من از همین کتاب فتاوا منبع العلوم، آقایان دقت کنن ببینید چند موردی رو برای شما عرض کنم که مال مولانا محمد عمر سربازی ملا زهی. برای شما عرض کنم نوبت چاپ سال 1385. بفرمایید. محمد ابن عبدالوهاب نظریات ایشون. گروه او را و روش او را حق دانسته تقلید او کردند. اینها معروف به وهابی و نجدی و غیر مقلدند. گروهی او را کم فهم غبی و موحد غالی و منحرف از مسلک صحیح و خارجی خیال دانسته فتوا بر بطلان مسلک او دادند، مثل علامه شامی و استاد و برادر خود محمد ابن عبدالوهاب و حضرت شیخ الاسلام مدنی، شیخ الحدیث مولانا سهارنپوری، حافظ دنیا سید انور شاه کشمیری و اکثر علمای دیوبند گفتن ایشون منحرف از مسلک صحیح و خارجی خیال، یعنی افکار خوارج رو داشتند و فتوا بر بطلان مسلک او داده. این حرف آقای ملا محمد عمر سربازی هست. بله، وهابی در حقیقت گروهی هستند اتباع شیخ محمد ابن عبدالوهاب. ایشان غیر مقلدن، تقلید ائمه نمی کنن. اکثر اساتذه و شاگردان جامعه اسلامی در مدینه منوره از همین گروه می باشن. ایشان در این وقت سلفی و حنبلی. این گروه موحدن ولی غالی و متعصبند. این که دیگه مال ما نیست، این دیگه عبارت هاییست که این آقا برای شما عرض کنم. بله، علمای دیوبند آنها را مسلمان و متعصب و اهل زیغ می دانند. اینها گروه منحرف از خط مستقیمه شریعت و اتباع سنت تا حدودی که نه کاملا می دانند و اتباع و پیروی و گرایش مردم به این گروه ها غیر از دیوبند مضر می دانم. ضرر این گروه ها از نفعشون زیاده تر هست. خب اینها نمونه هایی از حرف آقای ملا محمد عمر سربازی هست. و برای شما عرض کنم در اینجا پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان ارجمند، باز هم علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی. سلب چه معنا دارد؟ تا اونجایی که ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم در رابطه با اینکه اینا زیاده روی دادن، ایشان اکثر مذاهب را توهین میکنند. ببینید کار به شیعه نداره، میگه اکثر مذاهب را اینها توهین میکنند برای شما عرض کنم، اما بر خودشون با اهل مذاهب خیلی با مبالغه و تندروی هستند. اینها نمونه ای از حرف جناب برای شما عرض کنم مولانا برای محمد عمر سربازی است. در اینجا در صفحه برای شما عرض کنم 299 عزیزان دقت کنند. وهابی گروهی در ند و اطراف دیگر هستند که منسوبند به محمد ابن عبدالوهاب، تا مدتی برای فریب عوام اینها خود را به محمدی منسوب کردند و غرض ایشون محمد ابن عبدالوهاب بود، ولی عوام مسلمین فریب خورده بودند که ایشان منسوب به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. از این وجه علمای مقلدین آن دوره برای دفع اشتباه عوام اینها را به وهابی که عبدالوهاب پدر محمد ابن عبدالوهاب بود تغییر دادند تا عوام فریب نخورند، ورنه پدرش مرد مؤمن و صالح بوده. بعد ایشون میگه علت اساسی ظهور و پیاده شدن مسلک وهابی این بود که در سال 1221 پیروان محمد ابن عبدالوهاب بنیان سلطنت ترکان عثمانی روم را در تزلزل دیدن، از فرصت استفاده کرده با عده از یاغیان. ببینید این حرف کیه؟ این حرف های ملا محمد عمر سربازیه. بر حرمین حمله آور شدند و بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردند. به ما بفرمایید این آقایان، اینی که آقای ملا محمد عمر سربازی میگه بسیاری از علمای مقلدین مذاهب، یعنی مقلدین ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردند. شما میخواد چیکار؟ اینو بیاد مقایسه کنید با ائمه دینی که خلقکم الله انوارا فجعله بعرشه مهتدین. اینها برای شما عرض کنم. بعد جالب هست ببینید در بازم کتابا همین جلد پنجم این کتاب یک تعبیر خیلی برای شما عرض کنم، میگه در دوران استبداد نجدیان در سنه همه قبه های بقی منهدم گردیدند. دیگه این دیگه مال ما نیست، مال خودتون هست. بله
ممنونم استاد، خیلی متشکرم. حالا من سوالات دیگه هم آماده کرده بودم برای پرسش، دیگه فرصت برنامه‌مون اجازه نمیده و دیگه کاملا برای دوستان خوب بیننده روشن شد اون نظر علمای اهل سنت، به ویژه حال علمایی که در ایران هم مورد تایید خیلی ها هست در مورد محمد ابن عبدالوهاب. و اصلا صحبت کردن از این که واقعا میخوایم مقایسه بین این شخص چجور بگم با چه تعبیری باید گفت بین ائمه معصوم علیهم السلام اصلا جای مقایسه نیست. انشالله ما بتونیم تو هفته های آینده بحث رو ادامه بدیم. ما لحظات پایانی برنامه انشالله حضرت استاد دعا میکنم، به ویژه استاد برای این طفل هشت ماهه‌ای که گفتن سرطان دارن، امشب هم شب رحلت حضرت کریم اهل بیت هست، انشالله دعا بگوش.
من باید یک جمله را خدمت بینندگان بگم که خباست اینها در چه حدی بود. این کتاب مجالس و قطب الارشاد مال باز علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی در صفحه چند این کتاب هست عزیزان دقت کنن، صفحه 293 ایشون میگه محمد ابن عبدالوهاب دستور داد گنبد خضرای رسول الله صلی الله علیه و سلم تخریب شود. دستور حتی تخریب گنبد
پیامبر بنه.
عالم به جنب جوش در آمد. اولین کسانی که در مقابل حکم او ایستادن احناف، شوافه، مالکی و حنابله پیروان مذاهب اربعه بودند و گفتن اگر گنبد خضرای رسول الله تخریب شود خدا داند چه اختلافی میان مسلمانان رخ دهد. لذا علمای بزرگوار اسلام آنان را قانع نموده سرانجام از کارشان دست
کشیدن، ترسیدن.
من حداقل بیش از 50 تا از علمای داخل کشور ایران علیه محمد ابن عبدالوهاب در زلالت گمراهی محمد ابن عبدالوهاب، در اینکه کشتن همونطور که علمای اهل سنت، مطالب و تصویر دارم که انشاءالله اگر فرصت بشه اینها را در اختیار بینندگان عزیز قرار میدیم. این رو ما میخوام بگیم، حالا ازم شیعیان کاملا موقفشون و موضعشون روشنه. بعضی از عزیزان اهل سنت فریب این شبکه های شیطانی را نخورن، فریب حرفه های به ظاهر زیبا ولی در باطن مثل زهر از محمد ابن عبدالوهاب را نخونن. اینها دشمن خدا هستند، دشمن پیغمبرند، دشمن اهل بیتند، ولی میاد یک جا میگه آقا هر کس بین خود و بین خدا واسطه قرار بدهد کافر و مرتد و حلال المال و حلال الدم. یک طرف منافقانه میگه کی گفته من به خاطر توسل مردم رو تکفیر کردم؟
حالا انشاءالله در برنامه‌های بعدی بیشتر
انشاءالله. خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. خدایا ما را از یاران خاص و از سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، مخصوصا عزیزان ما در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین، در عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، هر کجا خدایا گرفتارم، به حق محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بنما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران گرامی، خدایا به حق محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم ممنونم از توجه عنایت تک تک شما دوستان خوب بیننده. بازم عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه آقامون امام رضا و خدمت همه شما عاشقان اهل بیت، وفات کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام رو التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
مسجد بالای سرم کربلا، آینه نور فشان شب دیجور نور توی شور توی تو سرایا سینی تو اعراف این توی مکه تو زمزم تو صفا مروه تو مثنوی دل غزل و شربه ای که صلاتی و سیامان علیک حضرت منصور سلام این که حریمش حرج ماسواست کافر دردان و عشق بی هوایش پرید
که قم هست